و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز با محمود عباس گفتگو می کند. در عراق 1000 مسئول دولتی مظنون به فساد مالی بازداشت می شوند. و رئیس جمهوری ترکیه از تاجیکستان دیدن می کند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت پنج شنبه ابری آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این هفتم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 28 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با شور و حرارتی بیش از اندازه در روزهای پایانی بهار دمای هوا را از 20 به 36 درجه میرسونه. به هر روی آرزو دارم که آفتاب مهر زینت بخش زندگی شما باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، همکارم حمید فاطمی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای فاطمی با درود.
با درود بر شما آقای قویمی و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می‌کند. محمود عباس روز چهارشنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. خانم کلینتون دیروز گفت باراک اوباما خواهان آن است که اسرائیل شهرک سازی ها را بدون قید و شرط و به طور کلی متوقف کند. فلسطینی ها گسترش شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی را مانع پیشرفت گفتگوهای صلح می دانند. کمیسیون مبارزه با فساد در عراق می گوید برای نزدیک به 1000 تن از مقام های این کشور که مظنون به فساد مالی هستند حکم بازداشت صادر شده است. قاضی رحیم العقیلی سرپرست کمیسیون موسوم به صداقت عمومی میگوید از بهمن ماه گذشته تا کنون حکم بازداشت 997 تن از این مقام ها صادر شده که 50 تن از آنها از مقام های بلندپایه عراقی هستند. چند هفته پیش فلاح السودانی وزیر بازرگانی عراق پس از اینکه دو برادرش به اختلاس میلیون ها دلار از واردات دولتی متهم شدند از مقام خود کنارگیری کرد. یکی از برادران سودانی بازداشت شده و برادر دیگر او فراری است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز دیدارش از تاجیکستان را آغاز کرد. عبدالله گل قرار است از کشورهای مختلف منطقه دیدن کند. رئیس جمهوری ترکیه دیروز در دیدارش از قرقیزستان خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای پایان دادن به مناقشه 25 ساله کردهای ترکیه شد. سفر منطقه‌ای عبدالله گل رهبر ترکیه دو روز دیگر پایان می‌گیرد. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران اسامی نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان را در حوزه انتخابیه تهران و گلستان اعلام کرد. صلاحیت این عده به تایید شورای نگهبان رسیده است. انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان در روز 22 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی در حال حاضر ریاست مجلس خبرگان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. نیروهای ناتو و پلیس افغان 34 تن از افراد طالبان را در ولایت پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان از پای درآوردند. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای امنیتی پس از آنکه از یک گرد همایی اعضای طالبان آگاه شدند، ابتدا حمله زمینی و سپس حمله هوایی آغاز کردند. به گفته مقام‌های افغان، در این حملات آسیبی به نیروهای پلیس افغان و غیر نظامیان نرسید و تنها یک سرباز ناتو مجروح شد. یک سخنگوی ناتو ضمن تایید این خبر شمار کشته شدگان در این درگیری ها را 27 نفر اعلام کرد. رهبر یکی از بزرگترین مراکز خیریه اسلامی در آمریکا به اتهام پشتیبانی مالی از افراطیون فلسطینی به 65 سال زندان محکوم شد. شکری ابوبکر مدیر عامل بنیاد خیریه سرزمین مقدس در تگزاس بود که در سال گذشته میلادی همراه با 4 تن از رهبران این بنیاد خیریه به اتهام فرستادن غیرقانونی 12 میلیون دلار کمک مالی به گروه حماس مجرم شناخته شدند.
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست شهرک سازی‌های اسرائیلی را متوقف کند. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. درباره دیدار رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی با وزیر خارجه ایالات متحده هم گزارشی خواهید شنید. استفاده تبلیغاتی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد از سرود ای ایران اعتراض‌ها و انتقادهایی را به دنبال داشته. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. و حضور همسر میرحسین موسوی در فعالیت‌های انتخاباتی او نیز واکنش‌هایی به دنبال داشته که در این زمینه نیز گزارشی می‌شنوید. و همچنین درباره احتمال قراردادی بین ایران و آلمان برای راه اندازی خط آهن مغناطیسی ترانس راپید بین تهران مشهد هم گزارشی می‌شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از اسرائیل خواست که به گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا این مطلب را در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ایراد کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
سخنان خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد لزوم توقف گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن با استقبال مقام‌های فلسطینی و مخالفت دولت اسرائیل روبرو شد. خانم کلینتون در دیدار با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین که برای گفتگو با پرزیدنت اوباما به واشنگتن آمده است، یک بار دیگر تکرار کرد که سیاست آمریکا توقف ایجاد شهرک‌های یهودی نشین توسط اسرائیل است و این نکته را هم برای اسرائیلیان و هم برای مقام‌های فلسطینی و دیگران روشن کرده است.
We are engaged in that settlement expansion cease. That is our position. That is what we have communicated very clearly not only to the Israelis but to the Palestinians and others, and we intend to press that point.
خانم کلینتون افسود که پرزیدنت اوباما در دیدار با بنیامین نتانیاهو آشکارا به او گفت که خواستار توقف ایجاد شهرک‌هاست.
The president was very clear when Prime Minister Netanyahu was here. He wants to see a stop to settlements, not some.
وزیر خارجه آمریکا افسود وقتی از توقف این شهرک‌ها صحبت می‌کنیم، منظور تنها بخشی از آنها و یا حتی پست‌های نگهبانی و یا گسترش طبیعی شهرک‌ها نیست. آمریکا بر این باور است که توقف گسترش شهرک‌ها به سود تلاش‌های صلح است. ولی روز پنجشنبه مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل، با رد این امر گفت که زندگی معمولی در شهرک‌ها و گسترش آنها در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن به دلیل افزایش جمعیت ادامه خواهد یافت و سرنوشت نهایی این شهرک‌ها در گفتگوهای اسرائیل و فلسطین رقم خواهد خورد. از طرف دیگر آقای محمود عباس با استقبال از موضع دولت آمریکا در امر شهرک‌های یهودی نشین خواستار اعمال سیاستی شد که اسرائیل را به پذیرش گزینه دو کشور فلسطین و اسرائیل وادار سازد. مقام‌های فلسطینی آغاز گفتگوهای صلح با اسرائیل را به توقف ایجاد شهرک‌های تازه از سوی دولت تل‌آویو منوط و مشروط کردند. بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور آمریکا اعلام داشت که آماده شروع گفتگوهای صلح است، ولی در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطین سخنی نگفت. صائب ارکت، مذاکره کننده ارشد فلسطین، اظهار امیدواری کرده است که ایالات متحده مکانیزمی برای متعهد ساختن اسرائیل به ادامه طرح صلح نقشه راه بیابد. محمود عباس عصر روز پنجشنبه به وقت محلی در کاخ سفید به دیدار رئیس جمهور آمریکا خواهد رفت.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do die Fondre.
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی ژاپنی که در واشنگتن به سر می‌برد روز گذشته از خانم کلینتون به پاس تلاش برای نجات او از زندان‌های جمهوری اسلامی قدردانی کرد. رکسانا پس از آزادی از زندان اوین در تهران رهسپار اتریش شد و از آنجا راهی زادگاهش آمریکا گردید. او هنوز حاضر نشده که با خبرنگاران گفتگو کند. نازی عظیما همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی، روز چهارشنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد و از او به خاطر اقداماتی که برای آزاد کردن رکسانا از زندان انجام داده بود، سپاسگزاری کرد. رکسانا که در میان خانم کلینتون و پدر و مادرش ایستاده بود، گفت تلاش‌های وزیر خارجه آمریکا و دیگران بود که در مدت بازداشتش در زندان اوین به او دل می‌داد. خانم صابری در تاریخ 21 اردیبهشت ماه آزاد شد. او گفت وقتی در زندان فهمیدم که از من حمایت می شود، قدرت و امید زیادی پیدا کردم. دیگر خودم را خیلی تنها حس نمی کردم.
When I found out that I had the support while I was in prison, I gained a lot of strength and hope and I didn't feel so alone anymore.
ماجرای رکسانا صابری در دورانی که باراک اوباما پس از 3 دهه بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا دست دوستی به سوی ایران دراز کرده بود، بر تیرگی روابط دو کشور افزود. در ماه مارس گذشته بود که یکی از همکاران خانم کلینتون در کنفرانسی در لاهه از سد انزوای سیاسی معمول ایران عبور کرد و مستقیما نامه‌ای به هیئت نمایندگی ایران داد که در آن خواستار آزادی رکسانا بر اساس معیارهای انسان دوستانه شده بود. خانم کلینتون در این دیدار گفت این مسئله مایه نگرانی شدید کشور ما و دولت اوباما و نیز شخص من بود، نه تنها در مقام وزیر خارجه که به عنوان یک مادر و روزی نبود که دلم با پدر و مادر رکسانا نباشد.
This was a matter of great concern to our country, certainly to the Obama administration, to me personally, not only as Secretary of State, but as a mother. And my heart went out to Roxana and to her parents every single day.
خبرنگار ایرانی تبار متولد آمریکا که برای رادیوی آمریکایی NPR و رادیوی BBC کار کرده است، پس از محاکمه در دادگاه بدوی به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. اما دادگاه تجدید نظر اتهام جاسوسی را رد کرد و مجازات او را به 2 سال حبس تعلیقی کاهش داد. رکسانا صابری 3 ماه در زندان اوین در بازداشت به سر برد. او که تابعیت دوگانه آمریکا و ایران را دارد، در دی ماه گذشته بازداشت شد. در آغاز اتهام او خرید یک بطر شراب اعلام شد، اما بعداً علت این بازداشت ادامه کار خبرنگاری پس از انقضای مجوز آن در ایران اعلام شد و پس از آن اتهام او به جاسوسی برای آمریکا تبدیل شد، اتهامی که در صورت اثبات میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. آمریکا این اتهام را بی اساس دانست. رکسانا صابری در دیدار با خانم کلینتون از پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در مورد اتهام جاسوسی و اینکه آیا قصد نوشتن کتابی درباره ماجرای بازداشتش در زندان دارد یا نه خودداری کرد. او در زندان به مدت 10 روز دست به اعتصاب قضا زد. رکسانا ضمن قدردانی از تلاش‌های مردم و رئیس جمهوری آمریکا و خانم کلینتون و مردم سراسر جهان، در این حال به تیر و تبار خود بالید و گفت همانقدر که به آمریکایی بودنم افتخار می‌کنم، از داشتن تبار ژاپنی و ایرانیم احساس غرور می‌کنم.
I'm very proud to be an American, just as I'm proud of my Japanese and Iranian heritage.
در دیدار صابری و کلینتون که در دفتر وزیر خارجه آمریکا روی داد، رابرت بارنت، وکیل برجسته واشنگتن، نیز حضور داشت. او در این حال نماینده خانم کلینتون و شوهرش بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در انتشار کتاب‌های آن دو بوده است.
گزارش نازی عظیما را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، آیا سرود ای ایران ای مرز پرگوهر سرود ملی ایران باقی میماند؟ این سوالی است که معترضان به استفاده تبلیغاتی هواداران محمود احمدی نژاد از این سرود مطرح کردند. اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد، کاندیدای 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آهنگ این سرود را با واژه‌هایی در ستایش از رئیس جمهوری فعلی تدوین و منتشر کردند. معترضان معتقدند که این نخستین بار است که کاندیدایی در پی سوء استفاده از این سرود برآمده است. پیشتر در فاصله دور اول و دوم انتخابات 9 ریاست جمهوری در سال 1384 نیز طرفداران محمود احمدی نژاد سرود یار دبستانی را در پشتیبانی از او بازسازی کرده بودند که انتقادهایی را به دنبال داشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از روزا آژیری.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه آنم دور از تو اندیشه بدا پاینده مانید و جا بدان.
سرود تاریخی و خاطره‌ساز ای ایران خبرساز شد. پشتیبانان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران سرود ملی ای ایران را با آهنگ و ریتمی مشابه ولی با واژه‌هایی در ستایش از رئیس دولت نهم بازسازی و منتشر کردند. داوود رشیدی هنرپیشه صاحب نام ایرانی در پیوند با بازخوانی سرود ملی ای ایران دلچرکینی خود را این گونه بیان کرد: من از رئیس جمهوری آینده می خواهم به فرهنگ و هنر این مملکت بها بدهد و قدر ایران و ایرانی را بداند و نخستین گام بها دادن به هنر برای جلوگیری از سوء استفاده از آثار هنری است. تحریف سرود ملی ای ایران ای مرز پرگوهر زشت‌ترین نوع این سوء استفاده بود. پایان نقل قول. از سوی دیگر پگاه آهنگرانی دیگر هنرمند عرصه سینمای ایران نیز غم دل رها کرد و با زشت خواندن کپی ترانه ای ایران توجیه این کار را با هیچ توضیحی قابل قبول ندانست و گفت اگر افتخاری هست برای ایران است نه یک شخص. نزدیک به 65 سال از آفرینش سرود خاطره‌ساز و ملی ای ایران می گذرد. یکی از ویژگی‌های شعر ای ایران کاربرد واژگان فارسی و راه نیافتن واژگان بیگانه در آن است. آفرینش سرود ای ایران به مهر ماه سال 1323 باز می‌گردد. این سرود ملی را روح الله خالقی آهنگساز بنام روی شعری از حسین گلگلاب استاد وقت دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ایران ساخت. سرود ای ایران هرچند هم در زمان حکومت پادشاهی پهلوی و هم در حکومت جمهوری اسلامی ایران از صدا و سیمای ایران بارها پخش شده، اما هرگز رسما سرود هیچ یک از حکومت‌های ایران نبوده است.
سوء استفاده از سرود ای ایران توسط ستاد انتخابات محمود احمدی نژاد در گزارش رضا آژیری را میشنیدیم.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت‌ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه‌هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع‌های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. از جمعه 8 شب و 9 نیم شب و از شنبه 8 نیم صبح.
نوآوری میرحسین موسوی در بهره‌گیری از حضور همسرش برای تبلیغات انتخاباتی و حتی گاه دست به دست دادن آنها واکنش منفی چشمگیری در اردوگاه حریف اصلی او یعنی محمود احمدی نژاد همراه نیاورده، اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید بهره‌گیری میرحسین موسوی از رنگ سبز در پیکارهای انتخاباتی مخالفان را واداشته است که او را در کوره انتقاداتی آتشین سرخ کنند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
بهره‌گیری میرحسین موسوی از رنگ سبز وسیله‌ای به دست مخالفان او داده است تا این مهندس نقاش 67 ساله فرزند تاجری چای از دیار آذرآبادگان را زیر رگبار انتقاد بگیرند. البته بهره‌گیری از رنگ و حتی جامه و پوشاک زیر عنوان کلی شعار در تاریخ بی سابقه نیست. همچنان که برای نمونه عباسیان شعار ویژه خود را داشتند و در برابر بابک خرمدین و هوادارانش نیز شعار ویژه خود را. شعار را فرهنگنامه ها به علامت و نشان اهل جنگ و سفر که یکدیگر را بدان شناسند و آن چیزی است که در وقت جنگ و تاریکی شب یکدیگر را بدان شناسند تعریف کردند. اکنون میرحسین موسوی که نام و نام خانوادگی او نشان دهنده تکه خاندانش بر سیادت یا خیشی اعضای آن با خاندان پیامبر اسلام است، رنگ سبز را شعار خیش ساخته است. رنگ سبزی که به تنهایی نیز شعار سیادت هم هست. میرحسین موسوی از همین رو در اجتماع هوادارانش همواره با شال گردنی سبز ظاهر می شود. هواداران او نیز در محل این اجتماعات تا جایی که ممکن است از همین رنگ بهره می گیرند. در مقابل مخالفان آقای موسوی معتقدند که بهره گیری او از رنگ سبز سیادت صرفاً نشانه سوء استفاده او از شعار یا علامت و نشانی مذهبی است. انفجار این انتقاد را در نوشته ای از فاطمه رجبی، همسر غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد می توان دید. خانم رجبی در این انتقاد می نویسد سبز میر حسین سبز لجن است، در حالی که احمدی نژاد و حامیانش رنگ خدا را برگزیدند. از سوی دیگر بهره‌گیری از شال سبز یادآور یکی از انقلاب‌های کامیاب سال‌های اخیر نیز هست، انقلاب نارنجی در اوکراین. هواداران یوشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین با بهره‌گیری از رنگ نارنجی و آراستن کوی و برزن کیف پایتخت اوکراین با اشیایی به همین رنگ در برابر حریف برخوردار از پشتیبانی مسکو چندان ایستادگی کردند که سرانجام نامزد نارنجی رنگشان را در صدر کاخ ریاست جمهوری اوکراین نشاندند.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدیم درباره استفاده میرحسین موسوی از رنگ سبز در فعالیت‌های انتخاباتی. و در اینجا از این فرصت استفاده می‌کنم و از شما دعوت دارم به پیام‌های چند شنونده درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران گوش کنید.
شباهت انتخابات امسال با دوم خرداد در اینه که در اون انتخابات آیت الله خامنه‌ای از کاندیدای اصله خیلی سفارش میکرد. منظور آیت الله خامنه‌ای این بود که به ناطق نوری رأی بدن مردم، چون ایشون نوری رو اصله میدونست. حالا هم آیت الله خامنه‌ای بازم نظرش به احمدی نژاده و میخواد که مردم به احمدی نژاد رأی بدن، و همون دهنکجی که اون سال کردن مردم به سفارش آقای خامنه‌ای امسال هم میکنن، به آقای احمدی نژاد رأی نمیدن و آقای احمدی نژاد با سر میخوره زمین.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم رادیو فردا. خواستم بگم که طرفداران آقای احمدی نژاد اومدن از سرود ایران و همچنین از پرچم ایران به عنوان نمادی برای طرفداری از احمدی نژاد استفاده کردن، که به نظر من این کاری واقعا زشت و نارواست که دارن از پرچم ملی کشور، سرود ملی کشور به نفع یک شخص استفاده میکنن. اینا چیزای ملی هستن که به هیچ عنوان هیچ کاندیدایی نباید به خودش اجازه بده که اینا را برای طرفداری از خودش استفاده کنه، و به نظر من مردم خودشون بهتر میفهمن که کدومی که از این کاندیدا را انتخاب دارن. متشکرم. محمد هستم از کندر.
سلام خدمت شما. میخواستم بگم که ایران که اینقدر در کشورهای خاورمیانه، یعنی عراق، نمیدونم فلسطین، لبنان و این افغانستان دخالت میکنه، این پولایی که هزینه میکنه، این پولا رو میمد خرجی مردمش که جووناش میکره و بهتر بود. اینقدر دیگه موت ها لب خیابونا نبود، اینقدر دیگه جوونای بیکار نبود، اینقدر دیگه فقیر توی مملکت ما زیاد نمیشد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا درباره انتخابات پیام بگذارید. و در اینجا به یک گزارش دیگر می پردازیم. حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران و یک دفتر مهندسی در شهر مونیخ در حالی که از انجام مذاکرات مقدماتی بر سر راه اندازی خط آهن مغناطیسی ترانس راپید بین تهران مشهد سخن می گویند، دو شرکت بزرگ سازنده این قطار مدرن، تیسن و زیمنس و همینطور دولت آلمان از انجام چنین گفتگوهایی ابراز بی اطلاعی کردند. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
قطار مدرن و سریوسیر ترانس رپید وسیله نقلیه‌ای بدون چرخ است که تنها از طریق نیروی مغناطیس و به صورت معلق و بدون تماس با ریل و یا خط آهن حرکت می کند. این نوع قطار از آخرین دستاوردهای تکنولوژی در امر حمل و نقل به حساب می آید و گفته می شود چون این قطاری در آینده تهران را به مشهد وصل می کند. آنگونه که شپیگل آنلاین می نویسد، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران به تازگی از واگذاری این طرح عظیم راه آهن به یک شرکت آلمانی خبر داده و گفته است این قطار که همان ترانس رپید است در هر ساعت 500 کیلومتر می پیماید و مبلغ قرارداد هم 7 میلیارد یورو است. از سوی دیگر سخنگوی یک دفتر مهندسی در شهر مونیخ هم به نام شلگل با اشاره به این موضوع که این طرح همینک مرحله مقدماتی خود را پشت سر می‌گذارد گفته است شرکت شلگل مأموریت یافته است این طرح خط آهن با یک کنسرسیوم آلمانی به مرحله اجرا درآید و مخارج راه اندازی آن هم رقمی است بین 10 تا 12 میلیارد یورو. در میان دو شرکت بزرگ آلمان تیسن کروپ و زیمنس سازنده اصلی قطار ترانس رپید و همینطور دولت آلمان درباره آنچه که میان ایران و دفتر مهندسی مونیخ گذشته است ابراز بی اطلاعی کردند. سخنگوی تیسن کروپ گفته است تا کنون هیچ گونه سفارشی برای راه اندازی قطار مغناطیسی ترانس رپید از ایران دریافت نکرده و تا به حال گفتگویی هم در این باره صورت نگرفته. سخنگوی شرکت زیمنس هم سخنان مشابهی بیان کرده و گفته است شک دارد که یک دفتر مهندسی بدون آنکه فناوری لازم در اختیار داشته باشد بتواند قراردادی با این ابعاد گسترده ببندد. به گفته این سخنگو، معامله های بزرگ با ایران از حساسیت بالای سیاسی هم برخوردار است. با توجه به اظهارات سخنگویان این دو شرکت سازنده قطار ترانس رپید، دفتر مهندسی شلگل در مونیخ تایید کرده است که تاکنون با این دو شرکت وارد گفتگو نشده. ولی با این حال بدون آنکه از کنسرسیومی خاص نام برد، یادآور شده که در ماه‌های آینده قراردادهایی با یک کنسرسیوم خواهد بست. حدود دو سال پیش همین که زمزمه بستن قراردادی بر سر راه اندازی قطار مغناطیسی ترانس رپید میان تهران مشهد به گوش رسید، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل مخالفت خود را نسبت به احداث این خط آهن در ایران ابراز کرد و گفت فروش این فناوری مدرن به کشوری که رئیس جمهورش مرتبا از نابودی اسرائیل سخن میگوید به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا خبر تازه‌ای به دست ما رسیده که حمید فاطمی به آگاهی میرساند.
به گزارش خبرگزاری فارس، انفجار بمبی در زاهدان 10 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری های فارس و ایرنا، این انفجار ساعتی پیش در مسجد امیرالمومنین رخ داد، هنگامی که تعداد نمازگزاران در این مسجد به مناسبت سالروز درگذشت حضرت فاطمه چندین برابر روزهای معمول بود. همین گزارش حاکی است که پلیس در حال حاضر در حال متفرق کردن افراد تجمع کننده در مقابل مسجد و کنترل اوضاع منطقه است و خودروهای امدادی نیز در حال انتقال مجروحان حادثه به مراکز درمانی هستند. خبرگزاری فارس گفته است که طبق اطلاعات حاصله این بمب انتحاری بوده و پیگیری ها همچنان ادامه دارد.
با سپاس از حمید فاطمی، در این زمینه در بخش‌های خبری دیگر گزارش‌های مفصلی خواهید شنید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. روزگارتان خوش.